چهار بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. در بعد از ظهر پنجم اسفند ماه 1399 همچنان در کنار شما هستیم با مجله بعد از ظهر تا نگاهی کنیم به آخرین و تازه ترین خبرها و رویدادها در روزی که هجوم معترضان به فرمانداری سراوان در پی تیراندازی به سوختبران در سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده. در این خصوص بیشتر برای شما میگیم، هم در خبرها خواهید شنید و هم نگاه موجزتری به این حادثه و واقعه خواهیم داشت. در کنار اون از مطالب دیگر هم غافل نیستیم، به برجام هم نگاهی خواهیم کرد، اون هم پس از اینکه آیت الله خامنه ای در این باره صحبتهایی رو مطرح کرد. اما اجازه بدید پیش از همه اینها همراه بشیم در پنجمین روز از اسفند ماه، در یک روزی که هنوز کرونا سایش رو از سر ما کوتاه نکرده و باید جدی بگیریم این مسئله رو، با همکارم امیر پوریا و شنونده خبرها باشیم.
ممنونم از محمد زرقومی عزیز و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اعتراض‌ها به کشته شدن سوختبران در شهر سراوان که از روز دوشنبه دیروز آغاز شده، به درگیری میان ماموران پلیس و معترضان منجر شد و ماموران حکومتی به سوی معترضین تیراندازی کردند. محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، روز سه‌شنبه تیراندازی به سوی سوختبران در مرز سراوان و کشته شدن یک سوختبر را تایید کرد، اما نیروهای پاکستانی را مسئول آن دانست. او در ادامه افزود در جریان درگیری‌ها در سراوان جمعاً دو نفر کشته و تعداد دیگری نیز زخمی شدند.
در بین جمعیت یک نفر کشته و چهار نفر مجروح رو مشاهده شده که وارد شدن در واقع در سطح تیراندازی که اتفاق افتاده بود، و در واقع جمعیتی لابلای اینها موج سواری میکنن و با ایجاد موج سواری به سمت پاسگاه شمسر حمله ور میشن و قصد ورود به داخل پاسگاه رو داشتن. به دلیل در واقع هجوم به سمت پاسگاه مجبور به تیراندازی میشن و تعدادی مجروح میشن. مجرون منتقل میشن به بیمارستان و متاسفانه یک نفر هم در بیمارستان فوت میشه. حالا این در حال بررسیه که آیا این فوت دوم هم ناشی از در واقع اتفاقات و تیراندازی در داخل خاک پاکستان بود یا نه، در حال بررسی است.
این ادعای معاون امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان در حالی مطرح شده که برخی حساب‌های کاربری از نام و مشخصات تعداد بیشتری از کشته شدگان و مجروحین حرف میزنند. همزمان برخی از این کاربران شبکه‌های اجتماعی از قطع اینترنت در سراوان نیز خبر دادند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد توقف اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران بنابر مصوبه مجلس از بامداد امروز سه‌شنبه آغاز شد. بر اساس این اقدام، جمهوری اسلامی دسترسی‌های تکمیلی که ایران بر مبنای برجام به آژانس می‌داد را متوقف می‌کند. آقای ظریف در این حال تأکید کرد که همکاری ایران با آژانس ادامه می‌یابد. او افزود تهران در صورتی حاضر خواهد بود به اجرای تعهدات برجامی خود بازگردد که طرف‌های غربی نیز به اجرای این توافق پایبند باشند. پیش از این اقدام تازه ایران، در پی سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، تفاهم میان طرفین به دست آمد که به گفته آقای گروسی نظارت‌های ضروری انجام شود و خلأی در روند راستی آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران به وجود نیاید. اقدامات ایران در راستای کاهش تعهدات برجامیش در حالی ادامه دارد که آمریکا و طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای به ایران هشدار دادند اگر مایل به حفظ این توافق است، باید هر چه زودتر به اجرای تعهدات خود بازگردد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، امروز سه‌شنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 8300 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. به گفته او، در شبانه روز قبل 91 نفر نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. با احتساب این موارد، تعداد رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به حدود 1 میلیون 600 هزار نفر رسیده و شمار کل جان باختگان نیز بیش از 59600 نفر شده است. آمارهای دولتی در ایران مورد تردید جدی منابع مستقل است و تعدادی از مسئولین بهداشتی آمار واقعی را 2 تا 3 برابر این آمارهای رسمی ارزیابی می‌کنند.
سپاس از تو امیر که خبرها رو به آگاهی شنونده ها رسوندی. امیر پوریا بود همکارم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر، و از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در ادامه. سراوان در ناآرامی. نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در سیستان و بلوچستان از کشته شدن تعدادی و زخمی شدن عده‌ای دیگر می‌گویند. و اینترنت در منطقه هم دستخوش اختلال شده است. نگاهی خواهیم کرد به توافق سه‌ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ورود آیت الله خامنه ای به صحنه، آیا ختم یک قائله میان مجلس و دولت حسن روحانی است؟ و خواهید شنید از بهنام محجوبی، درویش زندانی که در روزهای گذشته درگذشت و درگذشت او بسیار خبرساز بود. باز هم در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت. و همچنین شما رو به شبی ادبی میبریم در آلمان اگر با ما همراه بمونید. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم بود، مسئله سراوان و گزارش هایی که از سراوان در سیستان و بلوچستان روایت میشه توسط شهروند روزنامه نگاران، حاکی از این هست که ورود خانواده های شماری از سوخبران به داخل فرمانداری این شهر و درگیریشون با ماموران انتظامی منجر شده. بنابر گزارش هایی که برخی منابع دادند از جمله نهادهایی که نظارت میکنن بر وضعیت حقوق بشر در سیستان و بلوچستان، به کشته شدن تعدادی که این رقم ها به هر حال برای رادیو فردا مورد احراز نیست و تایید نشده، اما از 10 کشته صحبت میشه به 5 زخمی. اجازه بدید که با روزبه بلحری همکارم همراه بشیم که اخبار رو جمع‌آوری کرده، آنچه که به هر حال روایت‌های مختلفی است که از این اتفاق تا کنون منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، واکنش‌هایی که بوده و گهگاه خبرگزاری‌ها هم به آن اشاره‌ای داشتن. روزبه بهت سلام می‌کنم بار دیگه و بپردازیم فکر می‌کنم از اتفاقی که افتاده، واکنشی که مقام‌ها داشتن، به ویژه معاون سیاسی امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان درباره تیراندازی که صورت گرفته واکنش نشون داده و خب تصاویری هم مخابره شده که حاکی از به آتش کشیدن خودروهای نیروی انتظامی بوده.
سلام محمد به شنوندگان گرامی رادیو فردا. بر اساس گزارش منابع محلی که البته در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب پیدا کرده و همینطور در خبرگزاری هرانا، نیروهای سپاه پاسداران روز دوشنبه با بستن و حفر چاله در نقاط صفر مرزی از در شهرستان سلوان از تردد سوخت‌برها جلوگیری کردند که شماری از سوخت‌برها هم در مقابل پایگاه سپاه پاسداران تجمع کردند، خواستار بازگشایی مرز شدند که در مقابل تیراندازی به اونها شده بر اساس همین گزارش از طرف نیروهای سپاه پاسداران. بر اساس اون چیزی که اعلام شده، برخی منابع خبری از کشته شدن دست کم 2 تن، برخی 10 تن و برخی 10 تن خبر دادن، اما صحت هیچ کدوم از این آمار هم طور که خودت هم اشاره کردید برای رادیو فردا هنوز به اثبات نرسیده. در برخی از فیلم های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حتی یک تانک هم نشون داده شد که به دلیل فاصلش مشخص نیست آیا به سپاه پاسداران تعلق داشته یا نه، هرچند که منابع محلی اون رو متعلق به سپاه پاسداران دونستن. اما در مورد امروز، بر پایه ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر انتشار یافت، شماری از خانواده‌های سوخت‌بران وارد ساختمان فرمانداری سراوان شدند. استاندار اعلام شده که گویا رفته بودن برای مذاکره و بعد مثل اینکه در همون داخل ساختمان هم درگیری صورت گرفته بوده. در طرف اون، از طرف دیگه کانال تلگرامی کمپین فعالان بلوچ هم خبر داده که نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضانی که در مقابل فرمانداری سراوان تجمع کرده بودند و معترض بودند به کشته شدن سوخت‌برها از سوی نیروهای سپاه پاسداران، تیراندازی کردن با گلوله‌های ساکمه‌ای و مشقی و در این حال برای متفرق کردن هم از گاز اشک‌آور استفاده شده. در همین فیلم هم که منتشر شده در شبکه اجتماعی، صدای تیراندازی میاد یا برخی از معترضین دیده میشن که گلوله‌های گاز اشک‌آور که به طرفشون پرتاب شده رو دوباره پرتاب میکنن. اما هنوز گزارشی در مورد تلفات جانی یا زخمی شدن معترضان در روز یعنی همین امروز سه‌شنبه منتشر نشده. در ویدیوهای دیگه هم یک ماشین نیروی انتظامی مشاهده شده که واژگون شده و آتش زده شده و در این حال گزارش‌های غیر رسمی باز وجود داره که نیروهای نظامی بیشتری به سربازان اعزام شدن، قطع اینترنت رو خبر منتشر شده و همینطور اینکه جاده هم بسته شده، اما هنوز خبر رسمی در این مورد انتشار پیدا نکرده. در همین مورد هم خب یه اشاره‌ای هم که بکنم اینکه واکنش خیلی شدیدی رو از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقادی البته به همراه داشته.
روز در این خصوص آیا واکنش دیگه‌ای رو هم تو دیدی از مقام‌های مسئول؟ به هر حال در صحبت‌هایی که مقام‌ها هم کرده بودن یه اشاره‌هایی هم شده بود به مسئله نیروهای مرزی پاکستان و این رو نسبت داده بودن به اونها. آیا واکنش دیگه‌ای در این زمینه تو دیدی؟
خب محمد هادی مرعشی معاون امنیتی استاندار سیستان بلوچستان گفته که حادثه توسط سوختبرها در آن طرف مرز رخ داد که با تیراندازی ماموران پاکستانی همراه شد. صحبت‌های این مقام دولتی با صدا سیما انجام شده بوده و گفته که در این حال گروه جیش العدل رو متهم کرده که تحریک و فضاسازی کرده، از این گروه هم به عنوان گروه جیش الظلم نام برده و گفته که برخی سودجویان هم در حوزه شهرستان سراوان تحرکاتی داشتند، درگیری مرزی به وجود اومد که دو نفر کشته و تعدادی زخمی شدند. حمله که اشاره کرده که حمله هم به پاسگاه مرزی امروز صورت گرفته و یه دستگاه موتورسیکلت نیروی انتظامی آتش گرفته که اونم نیروها هم نیروی اقدام به تیراندازی هوایی کردن. ولی از طرف دیگه ملک فاضلی نماینده مجلس از سراوان با ایلا مصاحبه کرده و گفته که در مورد حادثه ساختمان فرمانداری سراوان گفته که مردم به خاطر موضوعی به فرمانداری رفته بودن اما نه به آن شکلی که در برخی از خبرها گفته شد. به هر حال ممکن است عصبانی شوند و بحثی به وجود بیاید و حتی شیشه هم شکسته شود. پایان نقل قول. اون شماره کشته شدگان دیروز رو 3 تن و مجروحان 8 تن اعلام کرده و گفته موضوع توسط مسئولان امنیتی در حال بررسیه تا با کسانی که ممکنه اهمال کرده باشند و یا مشکلی به وجود آوردن برخورد قانونی صورت بگیره. این مجموعه واکنش‌هایی بود که تا به حال منتشر شده. اینم جالبه که بگم که خبرگزاری‌ها هیچ خبری، اکثر خبرگزاری‌هایی که من چک کردم در مورد حادثه دیروز نداشتن.
یعنی خبرگزاری‌های رسمی منظورته؟
بله بله، فقط سایت امتداد داشته که متعلق به حزب اتحاد ملت اسلامیه که اون هم اشاره کرده که در حقیقت تیراندازی از سوی نیروهای نظامی انجام گرفته.
بله، سپاس از تو روزه بلحری که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آخرین اخبار در ارتباط با ناآرامی‌های سراوان. این رو هم اشاره بکنم که این ناآرامی‌ها اونطور که صحبت شده در شبکه‌های اجتماعی برمیگرده به طرحی که دولت به اجرا گذاشته بود به اسم طرح رزاق که ارتباط داشت که با مسئله سوخت رسانی. منتقدان این طرح انتقاد میکنن از اون و اعتقاد دارن که این طرح به نوعی به انحصار در آوردن سوخته، اما در رسانه ها عنوان شده بود که این طرح برای جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از مرزها صورت میگیره. هرچند که روزنامه قدس در یک مطلبی عنوان کرده بود که با بالا بردن حتی افزایش قیمت ها و اجرای این طرح هم نتونستند تأثیری بر کاهش قاچاق سوخت در این منطقه بگذارند. اگر شما شنونده این بحث بودید و نظری دارید، اگر در خود سراوان به سر میبرید، آشنا هستید با منطقه، دوست دارید که نظرتون از طریق رادیو فردا رسانه خودتون منتشر بشه، حتما ما رو همراهی کنید با 20420221122113 و البته راه سهل الوصول تر استفاده از شبکه تلگرام و شناسه ماست @فرداگرام. اجازه بدید یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم و ادامه بدیم مجله بعد از ظهر.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
همچنان با شما همراه هستیم. توافق هسته‌ای که دولت حسن روحانی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام داد منجر شد به یک درگیری لفظی دوباره بین مجلس شورای اسلامی و دولت حسن روحانی و پس از اون بود که آیت الله علی خامنه‌ای هم وارد ماجرا شد تا به نوعی قائله رو خاتمه بده و بگه که نباید اختلاف‌ها رها یا تشدید بشه، که نشان دهنده دو صدایی باشه. و البته در اینجا بود که مجلس هم گفت که بیایم پس یک شورای حل اختلاف تشکیل بدیم تا مسئله به نوعی به هر حال با کنار اومدن به پایان برسه. و نماینده آقای خامنه ای در روزنامه کیهان حسین شریعت مداری هم نهیبی زد به مجلسی ها و اقدامی که کرده بودن و گفت که این که آقای صالحی امضا کرده قراردادی رو با آقای گروسی به این معنا نیست که آقای صالحی خودش این کارو کرده باشه، بلکه این تحت تأثیر در اصل تصمیمی بوده که شورای عالی امنیت ملی گرفته. صحبتی رو داشتم در همین خصوص با محمد محبی، استاد علوم سیاسی و پژوهشگر علوم سیاسی در تهران، در این خصوص و از او پرسیدم که با توجه به اینکه غربی‌ها یا طرف‌های غربی برجام این گونه می‌بینن مسئله رو که برجام یک استراتژی و جمهوری اسلامی نشون داده که اون رو به عنوان یک تاکتیک می‌بینه، آیا این آخرین تاکتیک آیت الله خامنه ای هست در این مسئله؟
موضعی که آقای خامنه‌ای اتخاذ در راستای تاکتیکی هستش که ایشون از ابتدا، یعنی از زمان قبل از آغاز دولت آقای روحانی، برای دادن مجوز مذاکره با ایالات متحده آمریکا صادر کرد. آقای خامنه‌ای تاکتیکش این هستش که عمدتاً در مسئله هسته‌ای فقط مذاکره صورت میگیره، در بقیه مسائل مذاکرات چندانی صورت نگیره، مثل مذاکره درباره مسائل موشکی و نظامی، قدرت نظامی جمهوری اسلامی، و به اضافه مسائل منطقه‌ای، به ویژه خب در مسئله لبنان و سوریه، خب ایشون خیلی حساس هستن و اگر مذاکره‌ای در این باره صورت بگیره، جمهوری اسلامی مجبوره که امتیاز بده و بسیاری از نفوذ و قدرتی که در منطقه داره رو دست میده و این باعث تضعیف ساختار جمهوری اسلامی میشه، هم ساختار ایدئولوژیکش و هم ساختار اجراییش.
یعنی آقای محبی الان این اتفاقی که رخ داد و من اینطور بپرسم از شما، این رو اگر در چارچوب همین تاکتیک آقای خامنه‌ای در قبال توافق هسته‌ای در نظر بگیریم، آیا این رو میتونیم تعبیرش کنیم به عقب نشینی؟
عقب نشینی شاید در مورد مسئله برجام میتونه تا حدودی عقب نشینی محسوب بشه. مطلوب آمریکایی ها و غربی ها اینه که خب در این مذاکراتی که قرار آمریکا و جمهوری اسلامی با هم دیگه برجام برگردن و قضیه برگرده به اون ما قبل ترامپ، خب مطلوب آمریکایی ها اینه که این مذاکرات علاوه بر بازگشت به برجام ادامه پیدا کنه در مسائل دیگر.
البته این صحبت آقای ترامپ هم بود دیگه، اونها هم دنبال همین بودن که توافق گسترده تر باشه.
بله آقای ترامپ میخواد، خب آقای ترامپ با خروج از برجام این مسئله رو، دموکرات ها هم دنبال میده، ولی دموکرات ها خب دنبال تعاملات بیشتر، ولی اونها هم اصل دنبال مذاکرات در مسائل مهمتر و مسائل دیگر هم بودن، ولی آقای خامنه‌ای خب این رو دوست نداره و اکتیش شاید اصلا هیچ وقت هم در نده. مسئله اینه که آقای خامنه‌ای در این مورد در واقع به مرگ گرفته تا به تبرازی بشه، یعنی در واقع در مسئله برجام هم، در مثل بازگشت به برجام، آقای خامنه‌ای فهمیدن که تمام تحریم هایی که در دوره آقای ترامپ بسته شده و وضع شده همه باید برداشته بشه، راستی آزمایی بشه، بعد بازگشت ایالات متحده به برجام تایید بشه و جمهوری اسلامی هم تعهدات رو عمل بکنه.
آقای محبی این تا چه اندازه واقعا واقعیه؟ یعنی این خواسته تا چه اندازه یک جست سیاسیه؟ تا چه اندازه واقعا در واقعیت آقای خامنه ای میتونه به این هدف نیل کنه؟
اصلا واقعیت سیاسی یه موضع درست نیست، این اصلا تعدید در سیزن بخیر روشه سیاسی آقای خامنه‌ای و کلن حکمرانانی که اساس حکمرانیشون بر ایدئولوژی هستش نه واقع‌گرایی سیاسی، خب همینه، یعنی عمدتاً شعار هستش و
یعنی ما میتونیم منتظر این باشیم که یک نرمش قهرمانانه، چیز تعبیری که آقای خامنه‌ای داشتن، اتفاق بیفته در صحنه سیاست خارجی ایران بار دیگه؟
در حد چیز قهرمانانه من قبول جمان نکنم، ولی در این حد که یک استراتژی که امروز من یه مقاله‌ای در دیپلماسی ایرانی همینو خوندم که تبعیت در برابر تبعیت، قدم به قدم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی آرام آرام قدم به قدم به برجام برگردن، نه اینکه مثلا نه موضع ایالات متحده آمریکا باشه نه موضع جمهوری اسلامی. ظاهرا آقای خامنه‌ای به این مسئله راضی شده و این هم احتمالاً مطلوب آقای خامنه‌ای اینه که تا انتخابات سال 1400 این اتفاق بیفته و تا اینکه مثلا تیم آقای ظریف، تیم آقای روحانی و اصلاح طلبان نتونن از این مسئله استفاده بکنن.
خب اتفاقاً اشاره به جایی کردید، من میخوام به صحنه سیاست داخلی ایران هم برگردونم این قضیه رو، اینکه الان ما شاهد یک درگیری بودیم بین مجلس و بین دولت و از طرفی آقای خامنه‌ای ورود پیدا کرد، آقای شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان ورود پیدا کرد و مجلس هم گفت که یک هیئت حل اختلاف تشکیل بدن که به این قضیه رسیدگی بشه. این درگیری‌های داخلی با توجه به نزدیک شدن به انتخابات، خواست آقای خامنه‌ای به چه سمتی پیش می‌بره اصلا برجام رو؟
مسئله در آخری خب درگیر منافع جناح‌هایی هستش که دنبال موفقیت انتخابات سال آینده هستند و به نظر درگیری ها خب مطلوب آقای خامنه‌ای هم هست و آقای خامنه‌ای خب دوست داره این درگیری به دوتا جناح ادامه پیدا بکنه تا سال 1400 مهره اصلی خودش و یا اون فرد مطلوب خودش که این انتخابات از صندوق ها نون بیاره و فضایی که ایجاد میشه در انتخابات. مسئله که اختلاف شده بین مجلس و دولت توافق 3 ماهه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ظاهراً خب مصوبه و این تصویب این توافق در با اطلاع شورای عالی امنیت ملی بوده و اتفاقاً جناح ویژه‌گرد خب تو این شورای عالی امنیت ملی اکثریت داره با توجه به عضویت آقای قالیباف، با توجه به عضویت فرماندهان نظامی و عضویت رئیس قوه قضاییه در این شورا، اینها اطلاع. ولی خب به نظر میاد این بازی سیاسی رو شروع کردن که اگر مثلا این توافق به نفع جناح دولت و جناح آقای ظریف و روحانی و اصلاح طلبان شد، این رو ابتر بکنن تا نتونن انتخابات سال 1400 از این مسئله به نفع خودشون استفاده بکنن.
محمد محبی بود، استاد علوم سیاسی و پژوهشگر علوم سیاسی در تهران. اما دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیقات کامل و شفاف درباره پرونده مرگ بهنام محجوبی درویش گنابادی در زندان شده. این دفتر نوشته که این مسئله یادآور دوباره ممانعت مکرر دسترسی زندانیان به درمان دارویی کافیه و خواستار دسترسی فوری تمامی زندانیان به مراقبت کافی شده. روز گذشته بهنام محجوبی پیکرش به خاک سپرده شد. گفتگویی رو داشتم با سعید سلطانپور از دوستان او و از درویش گنابادی در کرمان.
خویا که مامورین کلانتری به خانواده بهنام محجوبی گفته بودند که گواهی فوت آقای بهنام محجوبی رو باید امضا کنید تا جسد بهنام محجوبی تحویل شما بشه. که وقتی خانواده‌اش اعلام کردن که ما خواهان رسیدگی پزشکی به نحوه چگونگی قتل آقای بهنام محجوبی هستیم، کلانتری اعلام کرد که اگر امضا کنید این رسید و گواهی فوت رو که ما جنازه رو تحویل میدیم، اگر امضا نکنید ما مجبور میشیم خودمون جنازه رو بریم دفن کنیم. بعد از پیگیری‌هایی که خیلی فراوان انجام شد اونجا، نهایتا اعلام کردن که ما خودمون رسیدگی پزشکی کردیم و نامه مکتوب پزشکی قانونی به شما ابلاغ میشه، کاراش انجام شده، شما فقط اون گواهی فوت رو امضا کنید. ما بعد از اعلام این خبر به بهشت زهرا روستای جوپار حسین آباد کرمان رفتیم که جسد بهنام محجوبی اونجا بود و اونجا تونستن خانوادهش جسد بهنام محجوبی رو تحویل بده.
در تمام طول این مراسمی که برگزار شد، حالا در جریانش آیا نیروهای امنیتی هم حضور داشتند و فضای حاکم بر مراسم به چه صورتی بوده؟ یا بحث خاصی در گرفت؟ اونجا صحبتی شد درباره شرایطی که بهنام پشت سر گذاشته بود در طول مدتی که در بازداشت بود و پس از اون که بستری شد؟
وقتی بهنام محجوبی جسدش داخل غسالخونه روستای چوبار بود که تمام نهادهای امنیتی و اون نیروهای امنیتی داخل اون منطقه بودن و نمیذاشتن که کسی غیر از خانواده داخل اون غسالخونه بره. وقتی هم که خانواده داخل رفتن، نهادهای امنیتی تذکر دادن که دراویش و دوستانی که برای تشییع جنازه بهنام محجوبی اومدن رو باید متفرق کنید و اینجا باید خلوت بشه تا اون مراسم بذاریم برگزار کنید. که وقتی هم که جنازه رو تحویل خانواده دادن، تا زمان خاکسپاری آقای بهنام محجوبی نیروهای امنیتی دور تا دور اون مقبره آقای بهنام محجوبی حضور داشتن و تا انتهای مراسم اونجا حضور داشتن.
این نیروها شامل لباس شخصی ها میشد یا نیروهایی بودند که یونیفرم پوش بودند؟
اکثر نیروهایی که اونجا بودن نیروهای لباس شخصی بودند که اکثرا حالا یا خودشون رو نهادهای قضایی اعلام میکردند یا نهادهای انتظامی، ولی اکثرا لباس شخصی بودند.
در صحبتهایی که شده، اداره کل زندانهای تهران یک بیانیه رو داد و اشاره کرده بود که چند بسته حاوی مواد سیاه رنگ پودری در معده آقای محجوبی بوده که خارج شده و بعد گفته بود که این صورت جلسه شده و برای اعلام نتیجه نهایی به پزشکی قانونی میره. آیا در جریان نتیجه پزشکی قانونی قرار گرفتین و میدونین که علت به هر حال درگذشت آقای محجوبی چه بوده و اون بسته های حاوی مواد سیاه رنگ پودری چه چیزی بوده که در معده‌شون بوده؟
فعلا که گزارشی دقیق از پزشکی قانونی به خانواده آقای محجوبی ندادن و اون بیانیه هم که سازمان زندان ها میده یک جور سیاه نمایی بوده که فقط برای پنهان کردن علت اصلی مرگ آقای محجوبی انجام شده.
آقای سلطانپور چرا اعتقاد دارید که سیاه نمایی بوده؟ دلیلش رو میشه روشن‌تر بگین؟
هر کسی که در زندان‌های جمهوری اسلامی باشه و قبلا یک دوره اونجا باشه و یا اطلاعی از نحوه زندان‌های جمهوری اسلامی داشته باشه میدونه که دسترسی به مواد مخدر یا دارو و یا هر قرصی باید زیر نظر زندان‌ها باشه و هیچ گونه زندانی دسترسی نداره به غیر از این که نظارت زندان و زندانبان روش باشه که بتونه دسترسی پیدا کنه به اون مواد مخدر یا اون قرص.
آیا خانواده آقای محجوبی، شما که باشون در ارتباط هستید، اطلاع دارید که قصد دارن از طریق حقوقی پیگیری کنن این مسئله رو یا نه؟
بله کاملا خانواده آقای محجوبی از چند روز قبل پیگیر مراحل قضایی و رسیدگی به چگونگی به شهادت رسوندن و قتل آقای بهنام محجوبی داشت.
سعید سلطانپور بود از دوستان و از دراویش گنابادی در کرمان که از نحوه خاکسپاری بهنام محجوبی و مسائل مبتلا بهش میگفت. اما بریم به شبهای ادبیات. عنوان یک حرکت فرهنگی در شهر برمن آلمانه که این روزها سومین دور از فعالیت سالانش رو به صورت آنلاین پشت سر میذاره. شهرام میریان برامون بیشتر میگه.
شبهای ادبیات ایران آلمان سه سال پیاپی است که از سوی نشر سوژه در شهر برمن برگزار می شود. این انتشاراتی چند زبانه 25 سال است با هدف برقراری پلی فرهنگی میان شرق و غرب به مدیریت و سرپرستی مجید محیط راه اندازی شده و تاکنون بیش از 250 عنوان کتاب تنها به آلمانی منتشر کرده. پس از جایزه 10,000 یورویی انجمن قلم آلمان، انتشاراتی سوژه جایزه آلمانی دیگری را هم با نام تنوع دریافت کرده. نشر سوژه از آغاز پیدایش خود در نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت هم شرکت و تا کنون ده ها اثر از نویسندگان و شاعران داخل و خارج ایران را به زبانهای آلمانی، انگلیسی و فرانسه ارائه کرده. یکی از فعالیت‌های جنبی نشر سوژه در شهر برمن آلمان برگزاری شب‌های ادبیات است که امسال به صورت آنلاین برگزار شده و مجید محیط مدیر آن درباره هدف از این حرکت فرهنگی بیشتر گفته.
شب‌های ادبیات در برمن هدفش این بار و دوباره گذشته این بوده که ادبیات ایرانی رو در واقع عرضه بکنیم، با توجه به این که الان به شکل‌های مختلف این ادبیات موجود هستش، یه بخشی از ادبیات که تو ایران تولید میشه، یه بخشی از ادبیات که خارج از ایران تولید میشه و نوع ارتباطاتی که اون ادبیات داخل ایران و بیرون از ایران با خواننده‌های آلمانی دارن و در واقع هدف این هستش که این ارتباط رو در واقع ما مهیا بکنیم به شکلی که بحث و گفتگو و صحبت پیش بیاد و شناسایی و شناخت بیشتری راجع به ادبیاتی که محدود فقط یک نوع و یک سری فقط نویسنده نیستش. و این هدف رو ما قبلا برنامه‌هایی که به صورت انفرادی تشکیل می‌شد دنبال می‌کردیم. در سال چندین برنامه بود که هر کدوم به مناسبتی اجرا می‌شد و این بار فکر کردیم که می‌تونیم در واقع توی مجموعه این نوع ادبیات و نویسندگان رو عرضه بکنیم. برنامه‌های مختلف ادبی هستش به صورت داستان‌خوانی و بحث و گفتگو و یک جلسه فیلم یا در واقع گفتگو در مورد فیلم به مدت 2 هفته است که روزهای متفاوت در واقع تشکیل خواهد شد. برنامه اول که اجرا شد در واقع سخنرانی بود در مورد شاعرانگی در سینمای کیارستمی که آقای محمود حسینی زاد این برنامه رو در واقع اجرا کردن. شعر ایران صحبت شد و ارتباطش با سینما ایران و به خصوص سینمای کیارستمی و تا چه حد کیارستمی تحت تاثیر چه نوع شعر و شاعرانگی بوده.
محمود حسینی زاد که اولین برنامه شب‌های ادبیات در شهر برمن را با عنوان شاعرانگی در سینمای عباس کیارستمی ارائه کرده، مترجم معروف ادبیات آلمانی زبان در ایران است و 8 سال پیش هم برنده مدال جهانی گوته شاعر سرشناس آلمانی شد. شب‌های ادبیات با شرکت بیش از 10 نویسنده و شاعر ایرانی و آلمانی تا یکشنبه آینده در شهر برمن آلمان فعالیت خواهد داشت. در لابلای معرفی کتاب‌ها، هنرپیشگان آلمانی هم فرازهایی از کتاب‌های ترجمه شده ایرانی‌ها را می‌خوانند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله بعد از ظهر نزدیک میشیم. یک بار دیگه از شما دعوت میکنم اگر که در سراوان هستید، آگاه به منطقه هستید یا کلن در سیستان و بلوچستان و مایل هستید از مشاهدات خودتون و اون چه که میاندیشید درباره ناآرامی های سراوان با ما بگید. 2042-021-12-21-13 و @فرداگرام در اختیار شماست. روز خوبی در ادامه داشته باشید.